بخش هفتم.
همان روز که آقای لورد، مدیر و صاحب کارخانه پنکه‌سازی لورد درگذشت، کارخانه بی آنکه از حرکت باز ایستد، به هورهور مدام سوت آغاز کار و سوت پایان کار خود وفادار ماند. کارگرها در محوطه خاکی کارخانه در آن گودال وسیع به صف ایستادند. یکی یک شاخ گل در دست داشتند که وقتی تابوت به حرکت درآمد، گلها را روی آن پرتاب کنند. روی تابوت پرچم ایران و انگلستان را به هم گره زده بودند و عکس آقای لورد را جلوی تابوت نصب کرده بودند. پدر برای ادای احترام آن روز حجره را باز نکرد و همراه آیدین و اورهان در سراشیبی ورودی کارخانه پایین رفت. جمعیت زیادی از لشکری و کشوری آنجا بودند. مردها پاپاخشان را جلوشان گرفته بودند و زنها از بالای کارخانه از دور سیمهای خاردار صحنه را زیر نظر داشتند. جلوی خانه جابر اورخانی جمعیتی عظیم پا به پا می شد و انتظار می کشید. قوای نظمیه با لباس فرم، حمایل و پوتین سفید، عده‌ای به حالت احترام، دست فنگ و عده‌ای در حال گشت بر اوضاع مسلط بودند. پدر که پیشا پیش صف کسبه در کنار ایاز پاسبان ایستاده بود، با اشاره سر ایاز شاخ گلی به عنوان همسایه محترم و شریف روی تابوت گذاشت و کنار ایستاد. آنگاه کارگران گلهاشان را به روی تابوت پرتاب کردند و طبق وصیت آقای لورد، بی آنکه دست از کار بکشند، نمایندگانی انتخاب کردند که جنازه را به گورستان قدیمی شهر حمل کنند. تابوت بر دوش حمل نمی شد. گارد مخصوصی با لباس سراسر آبی آسمانی در جلوی جمعیت دسته های آن تابوت چوبی را در دست داشتند که به رنگ مشکی براق بود. عده‌ای از کارگران یک صدا گفتند لا اله الا الله، که یک استوار ارتشی آنان را به سکوت وادار کرد. در همان لحظه دسته سرود ارتش مارش عزا نواخت. جمعیت در سکوت بهت‌آوری فرو رفته بود. آقای لورد یک انگلیسی بود که مثل بلبل ترکی حرف می‌زد. همیشه در عید پاک یا عید کریسمس با پاپاخی بسیار بلند، فراکی مشکی و پیراهنی سفید که یقه تور داشت، جلو کارخانه ظاهر می شد و به همه بچه های محله یک بسته هدیه می داد. یک کتاب مصور انگلیسی که حروف انگلیسی به شکل‌های مختلف در آن نقاشی شده بود. یک بسته شکلات، یک گل سینه بدلی طاووس و یک دفترچه مشق که روی جلد آن مارک کارخانه پنکه‌سازی لورد چاپ شده بود. آقای لورد گاه در محله ظاهر می شد. با همسایه ها و به خصوص با پدر که همسایه شریفی بود گرم می گرفت. از دیروز امروز صحبت می کرد، از کشور خودش می گفت. پدر به او پسته تعارف می کرد و او می خورد و عاقبت در مورد پنکه هاش صحبت می کرد. پدر در برابر آقای لورد شنونده بسیار خوبی بود و براش احترام زیادی قائل بود، به این خاطر که آقای لورد در جشن سالگرد تأسیس کارخانه مدال همسایه و همشهری شریف را به او داده بود. این جشن هر ساله در سالن شهرداری برپا می شد و تجار معروف، همشهریان شریف و افراد زبده شهر در آن حضور می یافتند. میوه و شام و کیک می خوردند، برنامه های هنری تماشا می کردند و پس از سخنرانی آقای لورد کف می زدند. آن وقت آقای لورد به سه تن از افراد مدال شرافت می داد. سالن پر از جمعیت می شد. لامپ های ریسه چراغانی و پنجه مهتابی و نورافکن های بسیار قوی فضا را روشن می کرد. به ستونها یکی در میان پرچم ایران و انگلستان می بستند. دور هر میز 4 صندلی بود و روی هر میز 1 گلدان با گل آبی و قرمز یا نارنجی و سفید. می گفتند آقای لرد آن گلها را از خارجه می آورد، اما مانده بودند که با چه وسیله‌ای می آورد و چطور تر و تازه می مانند، انگار همین حالا از شاخه جدا شدند. سن سالن گلباران بود. یک تریبون در قسمت جلوی سن قرار داشت و یک عکس از شاه ایران به تریبون چسبانده بودند. جمعیت از آغاز تا پایان حرف می زدند، می خوردند، می آشامیدند و کف می زدند و شادی می کردند. مشروبات الکلی خارجی، چای، قهوه، بستنی، آب میوه و همه با مارک لرد. پدر فقط چای می نوشید و با ایاز پاسبان مشغول صحبت می شد و ایاز پاسبان به احترام پدر آن شب مشروب نمی خورد. آنگاه آقای لرد با فراکی مشکی، پیراهن سفید توردار و پاپاخی بسیار بلند پشت تریبون قرار می گرفت. جمعیت براش کف می زدند و آقای لرد با لبخندی بر تمامی صورت پشت تریبون برای جمعیت سر تکان می داد. آنان را با دست به سکوت دعوت می کرد و می گفت همشهریان شریف، شما بهترین ها که به ندای من پاسخ گفته اید، بر من منت نهاده اید و قدم رنجه فرموده اید. آیا به خاطر سرنوشت میهن نبوده است و آیا تشویقم نکرده اید؟ چرا من از کشورم دست شستم؟ یک بار با خود بگویید این مستر لرد چرا اینقدر تلاش می کند؟ من مملکت ایران را زیر پوشش پنگه های لرد بردم. بعد از سخنرانی آقای لرد همشهریان شریف را به بالای سن دعوت می کرد. رئیس نظمیه‌ای که توانسته بود به قائله سبیل کلوفت‌ها خاتمه دهد، کشاورزی که کشزارش را مکانیزه کرده بود، خانم خیاطی که به نیمی از دختران شهر هنر خیاطی آموخته بود، نیکمردی که بعد از آتش سوزی بازار اردبیل از قبول هر گونه کمکی خودداری کرده بود و تنها خواستش این بود که 200 تومانی را که پیرزنی نزد او امانت گذاشته بود و در واقعی آتش سوزی از بین رفته بود به آن زن بپردازند. این مرد معیار کامل یک انسان شرافتمند به حساب آمد. پاسبانی که در نظم شهر با واقع بینی، دقت و پشتکار بیش از دیگران کوشیده بود و جابر اورخانی مردی لاغر و کوچک و نحیف با عینک گرد و پاپاخ قهوه‌ای و تحریش جوگندمی با کارنامه درخشان تجارت در تخمه‌های شهر. جابر اورخانی همسایه شریف، همشهری شریف، کاسب شریف و جمعیت براش کف زده بودند و ایاز پاسبان حلقه گری به گردنش انداخته بود و آقای لرد با او دست داده بود. مرگ آقای لرد علاوه بر تأثر افراد محل و کارگران با حالتی تبلیغاتی همراه بود. نمایندگان کارگران در بازگشت از تدفین جنازه به میل خود تا ساعت 7 شب کار کردند، پنکه ساختند و ماشین‌های باری کوچک پشت سر هم پنکه‌ها را از راه شیبدار به بیرون حمل کردند. اما پنکه‌های آن روز با روزهای دیگر فرق داشت. برچسبی به همشان بود که رویش نوشته شده بود آقای لرد درگذشت. به او احترام بگذاریم. بعد از جنگ و به خصوص بعد از مرگ آقای لرد تقریبا همه خانه های شهر سمپاشی شد. مردم تصمیم گرفتند که با سمپاشی مفصل نسل حشرات و جانوران موذی را برچینند. یک شرکت شیمیایی دارویی آمریکایی به اسم بایکوت نمایندگیش را به شهر آورد و تبلیغات کرد. مردم برای خرید هجوم بردند، سم تمام شد و مردم ناچار شدند برای رعایت نوبت ثبت نام کنند. حشره‌کش‌ها را در قوطی یک لیتری سربسته همراه با یک تلمبه سمپاش می فروختند. روی مایع و سمپاش عکس دختری موبور گراور شده بود که داشت با یک مگس‌کش بزرگ موش‌های موزی را از پنجره خانه‌اش بیرون می کرد. مهم تبلیغات بود. بعد از جنگ ادامه زندگی فقط با سمپاشی میسر است. چند ماه بعد شرکت بایکوت کارخانه‌اش را در گوشه ای از شهر دایر کرد و برای استخدام کارگر و کارمند آگهی داد. کار بالا گرفت. سم و سمپاش همه شهر و نواحی آن را اشباع کرد. در هر دکان بقالی بایکوت می فروختند. میوه فروش ها می فروختند و بانک ها آگهی تبلیغاتی شرکت را به شیشه نصب می کردند. شرکت دارویی تصمیم گرفت از آن پس اسباب بازی تولید کند. بادکنک، عروسک، توپ، آدمک، حیوان، بازی های فکری، بازی های سرگرم کننده و هزاران جور زینتالات بدلی. این کارخانه بزرگترین بادکنک ممکن را به شکل فیل ساخت و آن را بر فراز شهر هوا کرد. گربه ای ساخته بود که از بس سبیلش کلفت بود، گردنش داشت می شکست، اما صورتش شبیه آدم ها بود و به نظر می آمد عینکی به چشم دارد. پنکه ای که وقتی دکمهش را می زدند، دور اتاق پرواز می کرد. ملایی که جلو آفتاب و یا در گرمای زیاد می شاشید. توپی که وقتی آن را به زمین می زدند، سوت می شد، به هوا می رفت. می رفت و در آسمان می ترکید. کتابی که وقتی بازش می کردند آلت یک مرد به صورت آدم می خورد. این شرکت بعدها بزرگترین مشتری تخم آفتابگردانهای شهر شد و از آن پس کار پدر نیز بالا گرفت. مدتی بعد این شرکت به کار دام و دام پروری و کشاورزی هم راه پیدا کرد. بانک، ماشین سازی، چاپ، نقاشی، صنایع الکتریک و صنایع نفت. در هر شغلی یک شرکت جدید زیر پر شرکت بایکوت تأسیس می شد. مأمورین سمپاشی اول ساختمان را ضد عفونی می کردند، بعد آن را مورد بهره برداری قرار می دادند. پدر نیز خانه را سمپاشی کرد. یک روز همه اهل خانه را به بیرون شهر برد. چادری کرایه کرد و شب آنجا ماندند. چون اثر سم آنقدر قوی بود که تا آن زمان دو زن، یک دختر بچه و یک پیرمرد قربانی شده بودند و طبق دستورالعمل شرکت می بایست 24 ساعت بعد از سمپاشی از ورود به محل خودداری کنند. آنجا مادر به رسم عادت یک بار یاد یوسف افتاد. لابد او را فراموش کرده بودند. از پدر خواست که بروند او را بیاورند. پدر هم ناراحت بود. برای یوسف اشک می ریخت. اما وقتی مأمورین سمپاشی با ماسک و روبند تیره‌ای همه جای خانه، درز آجرها، لای درها، شکاف کمدها و حتی ترک دیوار را سمپاشی کرده بودند، چه کاری از دستانها برمی آمد؟ آن شب تا صبح نشستند و برای یوسف اشک ریختند. روز بعد وقتی به خانه باز می گشتند، همه می دانستند که با جنازه خوش شده یا باد کرده یوسف روبرو می شوند. پدر با ترس و لرز در اتاق کوچک پایین را باز کرد. یوسف همان جور وارفته و مبهوت بر جای خود نشسته بود، با این تفاوت که چند موش، یک گربه، صدها سوسک و پشه و ساس و خرخاکی وسط اتاق سردنگون شده بودند. پدر تند پنجره اتاق را باز کرد و به طرف یوسف رفت و بو زده دریافت که یوسف هنوز زنده است و دارد چیزی می خورد. مادر حتم داشت که از همین جانورها خورده است.